بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 6، سطر اول. و نقول ان الطیر منها آکل لحم و منها لاقط حب و منها آکل عشب. بعد از اینکه چند عنوان از عناوین این فصل اول رو توضیح دادیم، خواستیم وارد عنوان دوم بشیم که اختلاف حیوان به حسب طعامه. در جلسه گذشته اون جمله ای رو که عنوان رو تکرار میکرد، یعنی اختلاف حیوان از جهت طعام، اون رو خوندیم. حالا میخوام این عنوان رو توضیح بدیم. توضیحشون از پرندگان شروع میکنه، البته فرقی نمیکنه، از هر حیوانی، از هر نوعی بخواد شروع کنه کافیه، ولی از پرندگان شروع میکنه. بعدم به بعضی از حیواناتی که پرنده نیستن اشاره میکنه. و در این قسمت ها که الان میخونیم، ایشون گاهی از اوقات هم به بحث اختلاف در مأوا میپردازه، با اینکه بحث اختلاف در مأوا تمام شد، الان بحث دیگری شروع شد، ولی گاهی اشاره به اون اختلاف مأوا هم داره. بعد دو مرتبه برمیگرده به اختلاف در طعام. بعد اخلاق و افعال حیوانات اشاره میکنه، بدون اینکه عنوان بده، بدون اینکه بگه بحثمون در اختلاف اخلاق یا اختلاف افعاله. بعد آخر سر باز اختلاف اخلاق رو به تصریح ذکر میکنه، میگه حیوانات اختلاف اخلاق هم دارند، وارد عنوان های بعدی میشه. و آخر سر باز به اختلاف اعضا که پنجمین عنوان فصله میپردازه. این که های خورده ای اون نظم قبلی به هم میخوره، ولی مطلب روشنه، به هم خوردن نظمم خلالی وارد نمیکنه. من قسمت هایی که لازم نیست از خارج بگم از رو میخونم. حالا بعضی قسمت دارم که با این که لازم نیست از خارج بگم، شاید از خارج گفتم. پرنده رو از جهت طعام به سه قسمت تقسیم میکنه. یه پرنده گوشخوار مثل عقاب، یه پرندهی که حب میخوره، دانه از رو زمین میچینه مثل مرغ، کبوتر، امثال اینا. یه پرنده هم هست که گیاه میخوره، گیاه تر. خود مرغ رو نگاه کنید، خود مرغ هم همینطوره، گیاه تر هم میخوره. پوست هندونه جلوش میذارن یا سبزیجات بهش میدن تا وقتی تره میخوره، اما گیاه خوش بشه دیگه نمیخوره. گیاه خوش مال چارپایانه، گیاه تر رو پرندگان بعضیشون میخورن. صفحه 6 این سطر اول. و نقول ان الطیر پرنده منها، البته همونطور که قبلا گفتم منظور از پرنده اونه نیستن که پر دارن، بلکه مثل زنبور رو هم ایشون پرنده حساب میکنه. هر موجودی که بتونه بپره، پرواز کنه، از زمین فاصله بگیره بهش میگه پرنده. نتیر منها آکل لحمن، بعضی از پرندگان منها یعنی من تبعیزه، بعضی از پرندگان خورنده گوشتند، یعنی حیوانات شکاری هند. و منها بعضی از پرندگان لاقط حب، لاقط یعنی برچیننده، یعنی از زمین حب رو، حب یعنی دانه، دانه میچینند ارزنی، گندمی، حبه دیگری جلوشون میریزین، اونا رو با نوکشون بر میچینند و میخورند. و منها آکل اشپن، اشپنی گیاه تر، اشپیا هست منتا گیاه تر. فقط یکون رو بعضی تیره تو امون معین، ولی بعضی پرندگان غذا و خوراکی معینی وجود داره، غذا دیگه نمیخوره، فقط همون غذا رو میخوره. کمال نهل مثل اون تعیونی که برای غذای نهله، نهل یعنی زنبوران اصل، زنبوران اصل غذای معین میخورن، هر غذایی نمیخورن. فإن غذاءه زهری، زهری یعنی شکوفه درخت، یعنی قنچه، غذاش زهری یعنی منصوب به گله، از گل استفاده میکنه، غذای دیگه استفاده نمیکنه. پس غذای معین داره. والعنکبوت یعنی و مثل عنکبوت، فإن غذاءه ذباب، غذاش مگسه. البته مگس غذای تقریبا رائج عنکبوته، ولی عنکبوت در وقتی مگس پیدا نکنه به حشرات دیگر هم میپردازه، گاهی حتی موشه رو هم میگیره، غالبا به موشه کار نداره، ولی گاهی از اوقات میبینید غذایی که عبارت از مگس پیدا نکرد به سمت موشه و پشه و امثال ذالک هم میگه. فقط یکون و بعضه متفنن و تو، متفنن و نقطه ف و نونشو به هم چسبونده، شاید سخت خونده بشه ولی توجه داشته باشید منظور متفننه. قد یکون و بعضه یعنی بعضه تر متفنن و تومه، یعنی هر طعمه طعمی بهش بدین میخوره، همه طعمه رو، همه طعام ها رو استفاده نمی کنه، طعام گوناگون داره، یعنی یه نوع طعام نداره. مثل مرغ، مرغ هم دانه میچینه، هم گوشت بدیم بهش میخوره، هم گیاه تر جلوش بریزیم استفاده میکنه. متفنن و طعمه یعنی طعام جور به جوره، یک جور خالی و یک جور معین نیست. ولی حیوان، این جمله که الان میخونم اشاره داره به اختلاف حیوان در فعل. مصنف بدون این که تذکر بده که من دارم منتقل به این اختلاف میشم، یه جمله‌ای درباره این اختلاف میگه، دوباره برمیگرده درباره اختلاف معوا صحبت میکنه، اختلاف معوایی که قبلا بحثش رو گذرونده، بعد دو مرتبه برمیگرده به اختلاف در طعام. یعنی دو تا جمله معترضه کنه و تو این عبارت میاره که مربوط به طعام نیستند. اگرچه میشه مربوط به طعام قرارشون داد، مثلا جمله اول میگه حیوان یا وحشیه یا مهاجره، خب وحشی بودن، مهاجر بودن، اینا در طعام هم کمک میکنه، در طعام دخالت داره، میشه اینا را مربوط به طعام کرد که نظم مطلب به هم نخوره، ولی وجوبی دیده نمیشه که حتما ما بگیم مراد بحث در طعامی. فعل این حیوان اینه که وحشیگری کنه، فعل اون حیوان اینه که مهاجرت کنه. حالا این فعل در کنارش به دست آوردن طعام هم هست، پس اختلاف در فعل، اختلاف در طعام هم هست. بعد اختلاف در معواست، اختلاف در معوا، اختلاف در طعام هم میاره، چون بالاخره معواهای مختلف طعام های مختلف دارن. اگر موجود این معواش اینجا باشه با طعام اینجا انس میگیره، معواش جای دیگه باشه با طعام جای دیگه انس میگیره. پس میتونیم این عبارت ها رو ناظر کنیم به طعام که بگیم نظم به هم نخورده، ایشون درباره اختلاف حیوان در طعام بحث میکنه، بعد هم اختلاف طعام در حیوان میگه، این وسط هم بحثی کرده که با اختلاف حیوان در طعام ارتباط داره. ممکن اینطوری بگیم که نظم عبارت رو این هم به هم نخوره، ولی عرض میکنم واجب نیست، اینجوری هم نگفتیم. ولی حیوان قد یختلف به این صورت که به انم اینو، کلمه قد یختلف هم که آورده نشون میده که داره از اون اختلاف قبلی بیرون میاد، یعنی قبلا اختلاف در طعام رو داشت مطرح میشد، حالا میخواد از اختلاف در طعام بیرون بیاد، اختلاف در چیزی دیگر رو بگه که من اسمشو گذاشتم اختلاف در فعل. و الحیوان قد یختلف به ان منها عوابد. عوابد یعنی وحوش. حیوانات از این جهت اختلاف دارن که منها یعنی بعضی از اونها عوابدن یعنی وحوشن، و بعضی ها و منها قواته. قواته پرندگان مهاجر رو میگن. قطعتر یعنی خرجت من بلاد الهره الى بلاد البرد. این خروج از هر به برد رو بهش میگن هجرت. اون وقت این حیوان چون مهاجره بهش میگن قاطع، جمعش میبندن میگن قواته. پس قواته یعنی پرندگان مهاجر. و من الحیوان ما له معون معلوم. بعضی حیوانات مسکن معلوم دارن. معوا به معنای مسکن، به معنای منزل، پرورشگاه، پناهگاه، اینا همه معنای معوان. هر کدوم از این معناها رو برای این معوای در اینجا قرار بدین درسته، عیبی نداره. و حیوان و بعضی حیوانات ما له معون معلوم، یه مسکن معلوم داره، یعنی هر جا هر جا نمیخوابه. فرض کنید بعضی از حیوانات رو درخت میخوابه. بعضی حیوان ها مثلا تو بیشه میخوابن، جای معین دارن. و من هم ما معواه ها شیف اتفاق. بعضی از اون حیوان ها مسکنشون هر جا شده، جای خاصی نداره، هر جا پیش بیاد میخوابند. الا ان یلد، مگر بچه دار بشه، که اگر بچه دار شد فیقیم و للهزانه، یعنی در همون محل اقامه میکند برای هزانت، یعنی تربیت و پرورش اون بچه، برای هزانت و پرورش اون بچه در اون مکان اقامه پیدا میکنه و اون میشه مکان و معوای مخصوص. اما او به این معوای مخصوص احتیاج نداشته، به خاطر پرورش بچه این معوای مخصوص انتخاب کرده. او براش هر جایی معوا بود. و لباتی یعنی حیواناتی که لها معوا، اون حیواناتی که دارای معوای معینن، مسکن معین دارن، باز مسکناشون تفاوت داره. فبعضها معواه و شق، بعضی از اون حیوانات معواشون مسکنشون شقه. شق یعنی شکاف، در یه شکافی تو دیوار یا شکافی تو زمین وارد میشن، در همون شکاف زندگی میکنن. و بعضها معواه و حفر یا حفر، بعضی ها معواشون حفره. حفر بخونی جمع حفره است. حفره یعنی گودال، چاله. البته به قبر و گور هم حفره میگن، ولی اینجا مناسب نیست، همون گودال و چاله مناسبه. اگر حفر بخونی، حفر این چاه فراخ دهانه، چاهی که دهانش گشاده. بعضی حیوانات تو چاه زندگی میکنن. این کبوترهایی که ما بهشون میگیم کبوترهای چاهی، اینا لونهشون تو چاهه. تو بیابون قسمت های گود رو پیدا میکنن، تو اونجا لونه میذارن. و بعضی ها معواه و قلتون رابیه، بعضی از این حیوانات معواه و مسکنش قله، یعنی نوکه، نوکه کوهه، یا مثلا نوکه ساختمانه بلنده. قلتون رابیه، رابیه یعنی بلند، یعنی مرتفع. شما لکلک ها رو دیدید رو گلدسته میرن لونه میذارن، جاشون خیلی بالاست، یعنی پایینا رو انتخاب نمی کنن برای لانه کردن، بالاها رو انتخاب می کنن. توی مناره های شابدالعظیم نگاه کنید، خیلی از این لکلک ها می بینید که اونجا لونه گذاشتن. و بعضی ها معواه و وچول هست، بعضی از این حیوان هم روی زمین می خوابن، روی زمین زندگی می کنن، روی زمین غذا به دست می رن، همه عمرشون روی زمین هند. خیلی از حیوان ها همین طوری هند، مثل مثلا این حیوان هایی که شکار می شن، گاوها، گورخرها، گوزنا، اینا غالبا جایگاه خاصی ندارن، همینجور رو زمین زندگی میکنن. برفرض بعضیشون تو جنگل باشن، رو درخت نمیرن، همون پایین جنگل رو زمین زندگیشون میگذرونند. خب عرض کردم این یه قسمت، این دو سه خط ابن سینا از بحث اختلاف حیوان در طعام بیرون میاد، میره توی بحث دیگری. اگر چه گفتم این بحث دیگر هم میشه اختلاف در طعام ارجاع داد، ولی واجب نیست. حالا از وعیز من الحیوان دوباره برمیگرده به بحث در قوت، برمیگرده به بحث در طعام. میگه بعضی حیوانات قوتشون رو در شب تعیین میکنند، و شب دنبال شکار میدن. بعضی حیوانات در روز قوتشون رو به دست میارن و در روز دنبال شکارن، بعضی حیوانات هم شب و روز برشون فرق نمی کنه، هم روز میرن هم شب میرن. و ایزا من الحیوان ما یتحمل قوته، قوت نخونید، قوت بخونید. بعضی از حیوانات چیزیست که تمهل میکنه. تمهل یعنی با حیله و تکلف به دست آوردن، چون بالاخره زحمت میکشه تا این قوت به دست میاد. اینطور نیست که قوت براش آماده باشه و در اختیارش قرار داده شده باشه، بلکه آمادهش میکنه. پس بعضی از حیوانات حیوانی هستن که تمهل میکنن قوت خودشون رو، یعنی با تکلف و با حیله و چاره اندیشی قوتشون رو به دست میارن، اما لیلن یعنی در شب، شب میرن دنبال شکار. کذب یعنی کفتار، بوم یعنی جغد، این دوتا در شب دنبال شکارند. و منه یعنی بعضی از حیوانات ما یتمهل قوته او نهارن، در روز دنبال قوتش میرود و در روز شکار میکنه. کل بازی مثل باز، باز حیوان پرنده شکاریه که به مطلق پرندگان شکاری هم باز میگن، به یه نوع خاصشون هم باز میگن. و بعضی او یعنی بعضی از حیوانات هم شکار میکنن و قوتشون رو به دست میرن. فل وقتین در هر دو وقت، یعنی هم در روز هم در شب. کل هره یعنی گربه. خب حالا وارد بحث بعدی میشه. در این بحث بعدی اختلاف حیوانات در انس با انسان رو مطرح میکنه و این رو شاید بتونیم ملحق کنیم به اختلاف حیوانات در اخلاق، ممکنه مثل ملحق کنید به اختلاف حیوان در افعال، ولی بهتر اینه که به اخلاق مرتبطش کنید. یعنی خلقش طوریست که با انسان سازگاره. حالا این دو قسمه، بعضی حیوانات سه قسمه، بعضی حیوانات خلقشون طوریست که بدون انسان زندگی نمی کنه، مثل خود انسان. خود انسان بدون انسان زندگی نمی کنه، حتما باید با تو جمع انسان زندگی کنه. بعضی هستن که با انسان انس می گیرند، اما اینطور نیست که حالا واجب باشه حتما با انسان انس بگیره. میتونه تنها زندگی کنه یا با گروه خود زندگی کنه، میتونه با انسان زندگی کنه. مثل حیوانات که انسان رو آمیشون میکنه، اونا انس با انسان میگیرن. قسم سوم حیوانیست که هیچ رو با انسان خو نمیگیره، انس پیدا نمیکنه، مثل پلنگ. اینو هر کارش هم بکنی رام نمیشه، تا آخر اگر بتونه از چنگ انسان در میگه. اون حیواناتی هم که رام میشن و با انسان انس میگیرن چند قسمن. بعضی ها طبیعتشون اینطوره که با انسان انس میگیرن، بعضی ها نه، بلقصد و با تربیت و با فشار انس میگیرن. اونا هم که با فشار انس میگیرن، اگر یه ذره ازشون غافل بشین، بعضیشون اینطوری هن، یه ذره غافل بشین فرار میکنن، بعضی ها نه، انس میگیرن میمونه دیگه پیش شما. مثل فیل، فیل با تربیت انسش میرن، ولی وقتی انس پیدا شد دیگه میمونه، اگر فرصت هم پیدا شد فرار نمیکنه. برخلاف یوزپلنگ، یوزپلنگ که حیوان شکاریه با انسان انس میگیره و برای انسان شکار میکنه، اما اگر غافل بشی ازش یه مقدار رهاش کنی فرار میکنه، میره تو جنگل، جز حیوانات وحشی میشه. چرا بلقص رو به معنی وادار کردن؟ حالا وادار کردن از طریق تربیت یا وادار کردن از طریق فشار، هر دوش هست. مثلا شیرها رو وقتی میخوان تربیت کنند، یه گوسفندی رو یه حیوانی که میشه شکار بشون میزن توی گودالی. این حیوان اون گوسفندی که میبینه میره تو گودال که این گوسفند رو بخوره. خب گوسفند رو پاره میکنه میخوره، بعد که میخواد بیاد بیرون از این گودال نمیتونه بیاد بیرون. وقتی رفتن به عشق اون گوسفند رفته، وقتی میخواد بیاد بیرون خب گودال دیگه، دیوارا صافه، نمیتونه بیاد بیرون. با یه ماشین میان، ماشینی که پشتش کانتینره، باز توی این ماشین گوشت آویزون کردن. در این کانتینر رو شیبش میدن به سمت گودی، این حیوان وارد این کانتینر میشه، در با دکمه بسته میشه، دیگه نمیان در ببندن، در با دکمه بسته میشه. خب میان این حیوانو میارن بیرون، میارن بیرون، دوباره میکننش تو قفس، در قفس رو باز میکنن، در کانتینر رو با در قفس رفت میکنن، این حیوان از کانتینر میاد میره تو قفس، در قفس بسته میشه. در قفس بسته میشه، بعد اینو میذارن توی همین قفس، مدت ها غذا بهش نمیدند، حالت ضعف پیدا میکنه، به طوری که اگر انسانی وارد بشه تو قفس، توان این که بلندش این انسان رو بدره نداره. در اون هنگام یه انسان وارد قفس میشه، با زنجیر، با تازیانه، با هر کس این حیوان رو له له میکنه، کاملا کتک میزنه. بعد یه انسان دیگه وارد میشه، اون انسان اولی رو کتک میزنه، بعد این شیره رو نوازش میکنه، بهش غذا میده. این شیره با اون انسان اولی دشمن میشه، با انسان دومی دوست میشه. این قضیه چند بار تکرار میشه. خب اون شخصی که این حیوان رو زده، اون نباید اصلا در حدود قفس پیداش بشه، اگرم پیدا شد باید یه جور بالاخره خودش از اینجاها نجات بده. اما این انسان دوم که مانوس شده، این با شیر رابطه برقرار میکنه و دیگه شیر رو پرورش میده و دیگه با سر و کار داره. به این صورت این شیر پرورش یافته میشه. خب این خیلی سخته، یه قصر خیلی طولانی هم هست، اما خب مثل فیل اینطور نیست. فیل چند بار چکش تو کلش میکوبه، بالاخره آرامش میکنه دیگه، با چکش آرامش میکنه فیلو، دیگه تموم میشه. گاگایی هم یه خورده میخواد جفتک مندازه، دوباره چکشه میاد، دوباره آرامش میکنه. به این صورت این خیلی سخت نیست، اما یکی خیلی سخته. و من الحیوان ما هو انسیون به تب، بعضی حیوان ها انسی هن، یعنی انس با انسان میگیرن. خود انسی یعنی انس گیرنده، اما منظور در اینجا انس با انسانه. به تب اما انس با انسان دارد، مثل خود انسان. خود انسان طبیعتش اینطوری آفریده شده که با انسان های دیگر، یعنی با گروه هم نوع خودش مانوس باشه. اما و ما هو انسیون بل مولد، بعضی ها با انسان انس دارند، اما چون مولدشون با مولد انسان یکیست، تو همون شهری که انسان دنیا میاد، این حیوان هم دنیا میاد، تو همون شهر هم بزرگ میشه، خب با انسان یواش یواش انس پیدا میکنه، احتیاج هم نداره که تربیتش کنن تا مانوس باشه. مثل گربه مثلا، گربه وقتی دنیا میاد، اون بچه ها وقتی میبینن مادر فرار نمیکنه از انسان ها، یواش یواش با انسان انس میگیرن، بدون اینکه احتیاج باشه تربیتش میکنه. اما هو انسیون بل مولد، یعنی محل تولدش با محل تولد انسان یکیه، یعنی تو همون در یه محل با هم بزرگ میشه، از اول با انسان هست و اونس با انسان هم داره. بعضی پرندگان هم همینطورن، همین پرندگان، پرنده ها میبینید روزا که میان توی خیابون دانه جمع میکنن، از کنار شورت میشین پرواز نمیکنن، کنار ما هستن. کل هرده مثل گربه، الس یعنی راسو. در بعضی شهرها، در شهرهای ما شاید خیلی راسو نباشه، ولی در بعضی شهرها، در بعضی شهر هندوستان اصلا راسو مثل گربه توی شهر حرکت میکنه، تو کوچه ها هست، تو خونه ها میره. البته راسو رو ابن ارس هم میگن، هم بهش ارس میگن هم ابن ارس. و من هما هوا انسیون بالقصر، بعضی از این حیوانات انس با انسان میگیرن، منتها بالقصر. قصر یعنی هر کردم، یعنی وادار کردن. حالا وادار کردن از طریق تربیت باشه، از طریق کتک زدن باشه، از هر طریق باشه. کل فهد، فهد یوزپلنگ. یوزپلنگ وسیله شکار انسانه. انسانهای قدیم به وسیله یوزپلنگ یا وسیله سگ شکاری شکار میکردن، پس یوزپلنگ رو در اختیار میگرفتن و او رو رام میکردن. و من هم مالا یعنس کن نمر، بعضی حیوانات هستن که اصلا اونس با انسان نمیگیرن. کن نمر یعنی پلنگ. این اصلا نه شکاری میشه نه هیچی، اگر هم انسان اینو حبسش کنه هنوز وحشیه، هیچ جور رام نمیشه. خب اون مستنسای بلغست، اون هایی که با قصر رو وادار کردن و با تربیت کردن و امثال ذالک، اونها انس پیدا میکنن. اون دو قسمن، بعضی دیر انس پیدا میکنن، بعضی زود انس پیدا میکنن، دور انسشون هم باقی میمونه. اونی که انسش زود انس پیدا میکنه، انسش باقی مونه، مثال میزنه به فیل. اونی که انس دیر پیدا میکنه، مثال میزنه به شیر. ولی مستنسو بلغست یعنی اونی که انس با قصر دارد و با وادار کردن انس پیدا میکنه با انسان و رام میشه، منهو این دو قسم میشه، منهو ما یسته و استناسوهو، بعضی از اینها حیوانی هستن که سریعا انس پیدا میکنند و بعدم که انس پیدا کردن یبقا مستنسن، به صورت مستنس باقی میمونند، یعنی انسشون باقی میمونه، به زودی ازشون گرفته نمیشه، کلفیل. و منهو یعنی بعضی از این حیواناتی که با قصر و وادار کردن انس میگیرن، ولی انسشون بطیئه، یعنی به سختی میشونها رو به انس کشون، کل اسد. و منها مایبتو، بعضی هم دور انس میگیرن، کل اسد. بعدیشون میفهمد که بعید نیست یک حکم کلی در اینجا صادر کنیم و اونی که بگیم در هر حیوانی دو نوع صنف وجود داره، یه صنفش با انسان انس میگیره، یه صنفش وحشی انس نمیگیره. منطقه تشخیص اون صنف ها یه مقدار سخته، ممکنه مثلا شما اتفاقا توی مثلا یوز پلنگ برید یه صنف رو پیدا کنید، میبینید خوب انس گرفت، یه صنف دیگه هر کارش میکنید نمیاد. این نه اینکه یوز پلنگ کل نوعش یک حکم داشته باشه، دو صنف داره، صنفش اینجوره صنفش اونجوره، حالا اتفاق افتاده اون صنفایی که با انسان انس میگیرن اونا دست ما رسیدن. در حیوانات پرندگان شکاری هم همینطوره، بعضی پرندگان شکاری هم برای شکار میبرن، اونها هم همینطور انس میگیرن. حالا ایشون قاعده کلی میگه، میگه بعضی از حیوانات یا نوع حیوانات اینچنین نیستن که همشون نفرت از انسان داشته باشن یا همشون با انسان انس داشته باشن، بلکه میتونیم در هر حیوانی دو صنف پیدا کنیم، در هر نوع حیوانی دو صنف پیدا کنیم، بعضی هاشون انس پیدا کنن با انسان، بعضی ها نه. بعد یه جمله میاره، میگه حتی در خود انسان هم همینطوره، بعضی انسان ها میبینید با انسان دیگه انس میگیرن، بعضی ها نه، هر کارشون میکنه انس نمیگیره، دلش میخواد تنها زندگی کنه. خود انسان هم همین ما داریم که درسته طبیعتش اجتماعی آفریده شده و کشش طبیعی به سمت انس با انسان داره، ولی با وجود این بعضی میبینی نه، میره تو اتاق در خودش مونده، کسی هم میاد توشش ناراحت میشه، میگه میخوام تنها باشم. البته خب این ظاهرا مربوطه به طبعش نباشه، ولی خب این سینا میگه صنفش اینطوره، یعنی طبع صنفش اینطوره. بله، روم مزاج
چند پیدا
میکنه؟ بله، البته این که شما میفهمه درسته، عوامل مختلف داریم، ممکنه بعضی ها طبعشون، البته طبع بعیده چون انسان به طبع اجتماعی آفریده میشه، اختیارم هست، بله، ولی این که میفهمید به خاطر مزاجه، بله، بعضی مزاجشون خشکه و گرمه، اینا خب انسشون جهاتی خود کمتر باشه. به شغل هم وابستگی داره، مثلا کسانی که علوم زمخت رو میخونند، اینا خیلی دیر رفیق میشند. حالا من نمیدونم خوبه اینو بگم یا نه، قاعده کلی نیست، ولی تقریبا مثل این که یه قاعده جا افتادهیه. این بچه هایی رو که از اول میذارن تو رشته ریاضی، رفاقت باشون خیلی سخته، با علم زمخت سر کار دارن. اونایی که رشته تجربی هن، رشته طبیعی هن، اونایی یه خورده راحت تر راه میرن رفاقت. اون که رشته ادبی هن ندیگه، هنریه، مثلا دلش میخواد با همه انس بگیره. این میخوام شغلم بگم، شغلم مختلف، شغل آهنگری مثلا خب شغل خشنیه، این یه خورده جلو انسو میگیره. بعضی شغل همون که هستن شغل هنریه، این دلش میخواد با همه رفیق بشه. شغل هم دخالت دارن، مزاج ها دخالت دارن، شاید طبیعت هایی که خودمون تربیت کردیم با اختیار خودمون این هم دخالت کنن، بالاخره این همه هست. و یشبه ان یکون من کل نوعین صنفون انسی و صنفون وحشی. یشبه یعنی به نظر میرسد که از هر نوعی ما صنفی انسی داشته باشیم که با انسان انس میگیره و صنفی وحشی داشته باشیم که از انسان نفرت داره و کنار انسان نمیاد و با انسان انس نمیگیره. حتی من الناس، این حتی من الناس رو من معنا کردم، ولی دو جور میتونی معنا کنی. یکی حتی من الناس یعنی وحشی من الناس، با هیچ اونس نمیگیره، حتی با انسان هم اونس نمیگیره. این معنا خوبه، اما یه نوع تکرار توشه. خب وقتی میگه من ها سنفون انسی و سنفون وحشی، خود سنفون وحشی چه مقابل انسیه نشون میده که با انسان اونس نمیگیره. دیگه نمیشه گفت حتی من الناس یعنی حتی نسبت به انسان اونس نداره. خب یه نوع تکرار میشه، معنای که شده معنی خوبیه اما مشتمل به تکراره. یه معنای دوم ایست که از خارج همون معنی دوم عرض کردم، حتی من الناس یعنی حتی از نوع ناس هم دو سنف داریم، یک سنف انسی یک سنف وحشی، یه سنفی که با انسان انس میگیره یه سنفی که از انسان خوشش نمیاد، دلش میخواد تنها باشه. این معنای دوم هم معنای خوبیه، تکرارم توش نیست. ظاهرا همین معنا رو ابن سینا اراده کرده. من در قدیم الایام، شاید در اون وقتی که داشتم فن اول طبیعت رو میخوندم، کلمه یشبه رو توضیح دادم، ولی خب از اون وقت تا حالا خیلی فاصله شده، شاید بعضی ها یادشون رفته باشه. این فن آخر طبیعتی که من دارم میخونم، خوبه دو مرتبه یشبه رو در اینجا توضیح بدم و دیگه هم تکرارش نکنم تا آخر کتاب حیوان تو ذهنمون باشه. اون زمانی که ما به کتاب های ابن سینا ابتدا هم برخورد میکردیم، کلمه یشبهو برام روشن نبود. یشبهو به معنای شباهت میرسونه، هرچی نگاه میشدیم مورد بس مورد تشبیه نیست، چرا یشبهو به کار میره. بعد میدیدیم دیگران یشبهو رو به نظر میرسد معنا میکردن، به لغت مراجع میکردیم، میدیدیم در هیچ لغتی یشبهو معنی به نظر میرسد معنا نشده. بعد کم کم خود من به این نکته برخورد کردم که ابن سینا یه هنری داره که اون هنر رو در بسیاری از کتبش به کار برده و اون هنر ترجمه است. کاری هم به لغت نداره، میگه اگر واژه لغت تونست یه لغتی رو وضع کنه، من چشم از واژه لغت نمیارم، منم یه لغت وضع میکنم. میاد تو فارسی، فارسی رو بعد میداره عربی میکنه. گاهی از اوقاتم خود کلمه فارسی رو تو عربی میاره. توی قانون داشتیم، من یه روزم نشون دادم که میگه کلماست و دوق، کلماست و دوق یعنی حتی ماست و دوق هم عربی نکرده، همون فارسی برداشته تو عبارت عربیش آورده. گاهی از اوقاتم مثلا عربی میکنه، عربی میکنه، منتها چه عربی، روزگار رو میکنه روزجار. خب اصلا روزجار تو کلمات عرب پیدا نمیشه، ولی تو کلمات فارس هست. اینو یادتون است از چند فرن قبل مصحح دو تا نقطه گذاشته بود، نتونسته بود روزه جا رو معنا کنه، خونده بود ولی نتونسته بود، تو متن نیورده بود. بعد ما به نسخه مراجعه کردیم، نسخه روزه جا این مصحح عرب، مصحح چون عرب بوده نتونسته بخونه ولی شده رفته، فقط دو تا نقطه گذاشته. و خب روزگار معنا کردیم خیلی خوب بود. حالا پرگار و فرجار میکنه، شاید دیگران هم این کارو بکنن، ولی روزگار و روزجار میکنه ابتکار خودشه. ولی یه مطلب دیگه هم هست که میگه نقول و مرس، اینو زیاد دیدی تو کلماتش هست نقول و مرس. خب اینو من بارها عرض کردم، مصحح مصری وقتی میخواسته اینو کتاب تصحیح کنه نقول و مرس رو نمیفهمید یعنی چی، میگفته از سر حرف میزنم. خب همه از سر حرف میزنه، کسی جای دیگه حرف نمیزنه، دهانه که حرف میزنه، پس همه از سر حرف میزنه، چطور این یه نقل مله است؟ و بعد این تو که من شنیدم اون مسئله مسی با یه فارسی مرتبط میشه، اون فارسی میگه که ما در کلمات خودمون اینطور داریم، مطلبی رو میگیم بعد میبینیم بعضی نکته هاشو جا انداختیم، میگیم از سر میگم یعنی دوباره میگم، یعنی از اول شروع میکنم، از بعضی میگن از نو میگم، بعضی میگن از سر میگم. این از سر میگم ایشون برش ترجمه کرده نقل مله است. خب حالا مصحح مسی دیگه میفهمه نقول مرس یعنی میخوام تکرار کنم مطلبو مطابق نکته های جدید. این یشبه هم از همون قبیله. در فارسی دیدید وقتی ما شک داشته باشیم مطلب رو بخوام تعریف بیان کنیم، یه بار میگیم گمان میکنم این چنین باشه، یه بار این عبارت رو به کار نمیبریم، میگیم مثل این که این چنینه. دیدین شنیدین دیگه، خودتونم زیاد به کار بردید. فارسا زیاد میگن مثل این که اینطوره، این مثل این که اینطوره، میخواد حکم رو بیان کنه، منتها چون جزم نداره با کلمه مثل این که میاد. ابن سینا مثل این که رو برداشته تشبیه کرده، گفت برداشته ترجمه کرده گفته یوشوا. یوشوا همون مثل این که فارسی ماست. وقتی میگه یوشوا میخواد حکم کنه، منتها نه حکم جزمی، حکمی که به اندازه مثل این که فایده داره، حکم جمالی. این من یه زمان دیگم این مطلب رو توضیح دادم، ولی خب گاهی میبینم بعضی یادشون میره یا قبلا نشینده بودن، لذا ناشرا میشم گاهی هم یه اشاره بکنم. ولی این دفعه توضیح دادم، یه توضیح زیادی تا آخر این بحث طبیعت انشاءالله لازم نداریم. و ای زن، عرض کردم ابن سینا در اینجا بدون این که اطلاع بده از عنوانی وارد عنوان دیگه میشه. یکی از عناوین ظاهراً چهارمین عنوان فصل بود، اختلاف حیوانات در فعل بود، یا اختلاف من اختلاف حیوان در فعل بود. ابن سینا بدون این که اشاره کنه به اینکه من میخوام وارد اختلاف حیوان در فعل بشم، اختلاف حیوان در فعل میگه. میگه بعضی ها صوت دارن بعضی ها ندارن. حالا صوت ما فعل حساب میکنیم دیگه، بالاخره صوت فعله. بعضی از حیوانات صوت دارن بعضی ندارن. البته ظاهرا همه حیوانات صوت دارن، ما بعضیشون میشنویم بعضیشون نمیشنویم، ولی همشون صوت دارن، همشون با هم حرف میزنن. حتی ممکنه مثلا امواجی که تولید میکنن و به توسط امواج با هم حرف میزنن، اونم یه نوع صوته، اما خب صوتیست که به گوش ما نمیرسه. الان حالشون میفهمد که بعضی حیوانات صوت دارن بعضی ندارن. اونهایی هم که صوت دارن در یه زمان صوتشون شدید میشه و اون زمانی است که موسم جفتگیری میرسه، موسم طغیان شهوت جنسی وارد میشه، اون وقت این حیوان صداش بلندتر از زمانهای دیگه میشه. فقط در بین حیوانات انسانی که در موقع جفتگیری این حالت رو نداره. بعد اون وقت به مناسبت وارد فعل بعدی میشه. فعل بعدی همین جفتگیریه. میگه بعضی حیوانات همیشه در حال همیشه، یعنی در هر وقتی که اختیار کنن جفتگیری میکنن، مثل خروس که وقت معین نداره. بعضی در موسم خاصی جفتگیری میکنن، مثل گربه مثلا که در یه فصل خاصی از زمستان جفتگیری میکنن. البته گربه سانان همشون اینطورن، در زمستان جفتگیری میکنن. علتش هم اینه که دوران حملشون یه چند ماهی طول بکشه، به بهار و تابستان وارد بشه، بچه‌ای که متولد میشه بر اثر سرمای زمستان نمیره. خدا اینطوری قرار داده که به اختیار جفتگیری رو در اینها قرار نداده. مثل مرد جفتگیریش هر وقت باشه مهم نیست، چون او تخم میکنه. تخم که میکنه باید رو تخم بشینه تا این تخم جوجه بشه. نشستنش موسم خاص داره، تخم کردنش موسم خاص نداره. اون وقت خروس هم بخواد از این مرغ استفاده کنه موسم خاص نداره، چون این جفتگیری منتهی به بچه دار شدن نمیشه، منتهی به تخم گذاری میشه. در نوع پرندگان شما ملاحظه میکنید که جفتگیری موسم خاص نداره. علت همینه که این حیوان تخم گذاره، بچه زا نیست. اگر بچه زا بود خدا تعیین میکرد موقع جفتگیریش رو طوری تعیین میکرد که تو زمستان نیفته، تو زمستان بیفته، اشتباه گفتم نیفته، تو زمستان بیفته، بچه تو تابستان یا بهار متولد بشه. اما چون در حیوانات پرنده جفتگیری نتیجهش زایمان نیست، نتیجهش تخم‌گذاریه، نتیجه نشستن مرغ یا ماده روی تخم بچه هست، وقت اون نتیجه رو خداوند در یه زمانی قرار میده که موسم خاص باشه. البته این که من عرض کردم ماده رو تخم میشینه، همه جا اینطور نیست که ماده رو تخم میشینه. گاهی از اوقات ماده تخم میکنه میره، حضانت این تخم تا وقتی بچه میشود با مادره، با پدره، مادر دیگه کار انجام نمیده. حتی در ماهی ها من خودم عکسشو دیدم، در ماهی ها ماهی هم ماده میاد تو دهان نر تخم میذاره و این نر دهانش هم تو باز نگه میداره تا این تخم بچه بشن. خب خیلی زحمت داره، یعنی مکان تخم گذاری و مکان پرورش بچه دهان ماهیه. و ایزن فاین الهیوان من هم هو مثبت. عرض کردم اینجا ابن سینا بدون اینکه اطلاع بده وارد اختلاف حیوانات در افعال میشه. فاین الهیوان من هم هو مثبتون، بعضی حیوان ها هستن که صاحب صوت هند. حالا به تعبیری که من عرض کردم یعنی صوتشون شنیده میشه، ولی ظاهرن همشون صاحب صوت هند. و من هم لا صوت له، بعضیشون هم صوتی ندارن. و کل مثبتین، اونی که دارای صوت صاحب صوته، فانه یسیر عند الاختلام و حرکت شهوت الجماعه اشد تثبیتا الا الانسان. اختلام یعنی هیجان شهوت و اطاعت از شهوت جنسی. حرکت شهوت جماعه هم که روشنه، یعنی در وقتی که این شهوت حرکت میکنه این طغیان میکنه. هر حیوان مثبتی در این هنگام یسیر و اشد و تسلیتن، یعنی صوتش شدیدتر و بلندتر میشه الا الانسان. و ایزن بعض الحیوان شبق، شبق یعنی شهوانی، شهوتران. توضیح میده شبق رو، یسفد و فی کل وقتن، یسفد یعنی جفتگیری میکنه، جفتگیری میکنه در هر وقتی که شد، موسم خاصی برای جفتگیریش نیست، هر وقت پیش بیاد جفتگیری میکنه. جدیک یعنی خروس. همین ها عفیفون، بعضی از حیوان ها عفیفن. منظور از عفیفه در این موطنه ها، یعنی هر وقت این کار رو انجام نمیده، جفتگیریش یه زمان خاصی داره. منظور از عفیفه در مسئله جنسیه. همین ها عفیفون که عفیف رو توضیح میده، لهو وقتون معینون یهی جفی، برای این حیوان وقتی معینیست که هیجان شهوت پیدا میکند فیه در اون وقت. بله این حرف درستیه، ولی میشه این رو نگفته. شما میفهمد بعضی حیوانات در این مسئله عفیف نیستن، جلو انسان جلو بقیه حیوانات این کار انجام میدن، ولی بعضی حیوانات عفیفن و جلو حیوان یا انسان دیگه انجام نمیدن. حتی بعضی ها مثل کلاغ، بشر گفته ما هنوز صفات یعنی جفتگیری او رو ندیدیم. ممکنه مراد از عفیف یا شبق این باشه، ولی ابن سینا اینطور معنا نکرد. شبق رو معنا کرد به یسفد و فی کل وقتن، عفیف رو معنا کرد به لهو وقتون معینون یهی جفی. خودش عفیف و شبق رو معنا کرد، و الا معنایی که شما آوردید معنای خوبیه. و من ذلک یعنی بعضی از همینها هم که عفیفند و وقت معینی برای جفتگیشون هست، وقتی اون وقت معین میرسه به حد اقل جفتگی اکتفا میکنند، زیاده روی نمیکنند. بعضی حیوانات وقتی جفتگیشون زیاده روی میکنن، یعنی آرام ندارن. بعضی نه، به یکی دو بار اکتفا میکنن. میفهمید و من ذلک، یعنی از همین حیواناتی که عفیفن و جفتگیشون زمان معین داره، ما یکون حیوانیست که در وقتی که اندل هیج، یعنی در وقتی که طغیان شهوت پیدا میکنه، قلیل الجمع یعنی جفتگیش کمه. ایزن یعنی همونطور که جفتگیریش هر زمان نیست بلکه زمان خاص دارد، در اون زمان خاص هم دائما نیست بلکه یک مواقع بسیار کمی است. ایزن یعنی همونطور که در همه زمان ها جفتگیری نمی کند، در این زمان جفتگیری هم کم جفتگیری می کند. مثل حیوانی که نامیده می شود قراقر سلدون، نمی دونم ضبطش چطوره، من اینطوری خوندم. بعد باز اشاره می کنه به اختلاف بعضی حیوانات در فعلشون، یا میشه گفت در اخلاقشون. البته ایشون بعدن عنوان میده به اخلاق، دو خط بعد نگاه کنید، ولی حیوان قدر اختلاف و بالاخلاق، اونجا اختلاف در اخلاق رو ذکر میکنه. لذا اینجا رو که الان من دارم میخوام بخونم، ولی میشه به اختلاف در اخلاق برگردون، ولی به اختلاف در فعل برگردون، به خاطر اینکه خود ایشون اختلاف در اخلاق رو بعدن به صراحت ذکر میکنه. میگه بعضیشون بد اخلاقن، بعضی حیوانا بد اخلاقن، با هیچ کی نمیسازن، نه با انسان نمی‌سازه، با هم نوع خودش هم نمی‌سازه. ولی بعضی میگید می‌بینی بعضی حیوان خیلی متین، آرام، سازگار، خوش اخلاق. و ایزن یعنی تقسیم دیگر، یعنی اختلاف دیگر بر حیوانات. فإن من الحیوان، بعضی از حیوانات ما حیوانی است که مستعد است للهراش. هراش بدخویی کردن، تندی کردن، عبارت خود قشنگ‌تر بگیم به جان هم افتادن، به هم حمله بردن و چشمکش کردن. یعنی اصلا مستعد اینن، آمادن، کافیست که موقعیتی پیش بیاد. موقعیت پیش آمد تنخویشو اظهار میکنه. دائما این استعداد داره. حالا یا با جنسش این کار رو میکنه، یا با هر جنسی این کار رو میکنه، یا با هم نوعش میجنگه، یا با هم نوعش نمیجنگه، با هر موجودی شده. مثلا خروس ملاحظه کنید، خروس با هم نوعش غالبا میجنگه، اما با جنس دیگه نه. چرا؟ گاهی از اوقات با قاز و مرغابی و اینا میجنگه، اما با هر جنسی نمیتونه بجنگه. حتی بعضی خروس ها اصلا با گربه میجنگه. من دیدم بعضی جوجه خروس ها با سگ میجنگه، و جالب اینجا سگه رو از رو میبرند، سگ ناچار میشه سرش رو میزه پایین بره و این پیروز میشه. و منه بقور زمیت. این بقور زمیت هر دو معنیش یکیه. وقور یعنی بردبار، متین، آرام. زمیت یعنی مرد آرام و با وقار. حالا اینجا مرد نه، معنی همون حیوان. حیوانی است وقور زمیت، یعنی آرام، متین، وحشی نیست، تندخو نیست که با همه بجنگه، با همه مسالمت زندگی میکنه. ولی حیوان قد یختلف و بالاخلاق، ورود در عنوان دیگر فصله که اختلاف حیوانات به لحاظ اخلاقشونه. ایشون یه تشبیهی داره، یه خورده باید در مورد این تشبیه فکر کرد. میگه کماف تختلف و سائر الاشیاء. این کما تختلف و سایر الاشیاء میشه اینطوری معنا بشه، کما تختلف و حیوانات فی سایر الاشیاء، یعنی در اون بقیه که ذکر کردیم اختلاف دارن، در اخلاقشون هم اختلاف دارن. اینجوری معنا کنیم مشکلی نداریم، کما تختلف و فی سایر الاشیاء. اما یعنی اینطوری بگیم کما تختلف و سایر الاشیاء، یعنی همونطور که حیوانات در اخلاق، همونطور که بعض اشیاء در اخلاق اختلاف دارن، حیوانات هم در اخلاق اختلاف دارن. وقتی این سوال میشه سایر اشیاء چطور در اخلاق اختلاف دارن؟ سایر اشیاء اگه انسان باشه اشکالی نداره، ولی خود انسان جز حیواناته که نمیشه جداش کرد. وقتی میگیم حیوانات در اخلاق اختلاف دارن، شامل انسان هم میشه. پس سایر اشیاء حتما غیر حیواناته. این چطور میشه توضیح شد؟ توضیحش ظاهرا اینطور باشه. در نباتات ما اختلاف اخلاق رو گاهی مشاهده میکنیم. میبینید که یک گیاهی که باش میگیم مثلا گیاه اشقه یا نیلوفر و امثال ذلک، به سمت درختی میره و دور اون درخت میپیچه. نه اون درخته من میکنه، نه این نیلوفره ابا میکنه از رفتن به سمت اون درخت. یه جوری با هم اخلاقشون جوره، تنخویی ندارند. یکی دیگه نه، تیغ و امثال زالک داره، اجازه نمیده به اون نیلوفر که بهش بپیچه، مگر نیلوفر زرنگی باشه که تیغا رو یه درمی اینجا بندازه دور پوسته این درخت بچرخه و به تیغش کار نداشته باشه. خب تا از نباتات هم، حالا این نوع مثالی من گفتم، مثال دیگه هم زیاد پیدا میکنم. شاید بگیم مثلا گیاه های سمی بدخو هستند، سازگار نیستند، ولی گیاه هایی که مصرف طبی دارن خوشخو هستند، سازگار هستند. شاید اینطوری بگیم. در جمادات هم همینطوره. جمادات هم سازگار غیر سازگار داریم. من اینو بارها عرض کردم که با یه نفر که با علوم غریبه ارتباط داشت و از زیاد از این علوم بهره می برد، من برخورد شدم دم تمام انگشتاش پر انگشتره، به طوری که دیگه جا بر انگشتر نداره، هم دست راستش هم دست چپش هر پنج انگشتش میدن، یعنی ده انگشتش پر بود. بهش گفتم چه خبره این همه انگشتر؟ گفت اینا به کار ما میاد، لازمه باید باشه. بعد اشاره شد به یه سنگی، گفت این سنگو میبینی؟ این سنگ یه دونه دیگه هم مثل شما دارن، یکیشون نره یکیشون ماده است. یکی از آشناهای من آمد از من یه این سنگو گرفت، بهش گفتم یکی از این دارو گرفت، بهش گفتم زود برگردونی، اگر بر نگردونی اینی که الان دست منه زندگی تو رو به هم میریزه، و این به خاطر اونسی که با این سنگی که به تو دادم داره، به خاطر این اونسش تحمل نمی کنه دوری اون سنگ رو، شما باید زود برگردونی. خب از من گرفت ولی چهرش نشون میده که نمیخواد برگردونه. منم خیلی اصرار نکردم چون میدونستم خودش بعدم با التماس برمیگرده سنگو به من میده. گفت این سنگو برد، بعد مدتی همونطور که من فکر میکردم با التماس آمد گفت زندگیم به هم خورده، بیا سنگ تو بکیر. سنگو به من داد و رفت. یعنی اینطوره، خود سنگ هم خوش اخلاق و اخلاق دارن، سازگار و ناسازگار دارن، منتها حالا ما تشخیص میدیم. پس این که میشه نمیگه کما تختلف و سائر الاشیا، اینو میشه معنا کرد، ولی به فیسار الاشیا تبدیلش نکنیم، ولی با وجود این میتونیم معنیش کنیم. یعنی اصلا اختلاف اخلاق در همه موجودات هست، حتی یه خود بالاتر بخوام بریم در ملائکه اختلاف اخلاق هست. پیغمبر در زمان معراج برخورد کردن به خازن جهنم، وقتی از او جدا شدن جبرئیل عذرخواهی کرد از پیغمبر، ناراحت نشید این با شما نخندید، این تمام وقت اخم داشت، اینطور ساخته شده، نه به خاطر این که بخواد به شما اهانت کنه. یعنی خب خازن جهنم اصلا نمیشه باش حرف زد، برخلاف رضوان که او نگهبان بهشته، او با همه به نرمی حرف میزنه. خب اختلاف اخلاق تو ملائکه هم دارید میبینید، همه جا هست اختلاف اخلاق. حالا اخلاق طبیعی یا اخلاقی که از ناحیه مزاج آمده یا اخلاقی که از راهی تربیت آمده دیگه اونش مهم نیست، اختلاف اخلاق بالاخره هست. ولی حیوان قد یختلفو بالاخلاق کما تختلفو سایر الاشیاء، فبعض الحیوانات حاد و تب، حاد از او حد میاد، حد یعنی آرامش یافت، هدو یعنی به آرامی. گاهی میگه به هدو با من حرف بزن، یعنی به آرامی حرف بزن. حاد و تب یعنی رام، یعنی آرام، طبعش آرامه، شلوغ نمی کنه، وحشیگری نداره. بعضی حیوانات اینطورن، قلیل القذب و الخرق، غضبش کمه، خرق یعنی درشتیش هم کمه، غضب و درشتی نداره، خیلی آرام و برخورد لطیفی داره، مثل بقره. حتی اون کسانی که گاو دارند میگن گاهی از خود ما این حیوان رو کتک میزنیم در مقابل ما طغیان نمی کنه، حد درستنی که قهر میکنه، وقتی زیاد بزنیمش قهر میکنه دیگه شیر نمیده، پسونش رو چیپ میکنه، هر کار میکنه شیر رو دشیم دشیده نمیشه. بله چاخ میزنه، یعنی حالا اونم شاید تربیتش کرده، یعنی این که مثلا غریبه میره پیش شاخ میزنه یا اصلا از همون اول با همه دعوا داره، این شاید اینطوری تربیت شده، طبعش این نباشه. شاید هم یه مزاجی خاصی پیدا کرده، انحراف طبع پیدا شده براش. و بعضها شدید الجهل حاد الغضب، بله قلیل الغضب و الخرق، غضبش کمه، نه این که اصلا غضب نداشته باشه، ولی درسته. بعضها شدید الجهل حاد الغضب، حاد الغضب. جهل و در لغت چند جور معنا کردند، جهله یعنی نادان شد، یه معنا ستم کرد، بدخوی شد، این ستم معنا برای جهله شده. جهل به معنی نادانی تنها نیست که بگید اینجا مناسبت نداره، به معنی ستم کردن هم هست، به معنی بدخوی شدن هم هست. شدید الجهل نینی یعنی تندخویش خیلی زیاده، پسرش هم میگه حاد الغضب، غضبش تیزه، قلیل الغضب نیست بلکه تیز غضبه، یعنی زود غضب میکنه. کلخنزیل البری، خوکه که در خشکی زندگی میکنه. که میگن به اندک چیزی به غضب میاد و حمله میکنه، که یه روز عرض کردم حملش به صورت خط مستقیمه، نمیتونه به سمت راست و چپ بره، مگر از اول راست رو انتخاب کنه همونجور صاف بره طرف راست یا چپ انتخاب کنه صاف بره طرف چپ. در صورت وقتی حمله میکنه صاف حمله میکنه به خط مستقیم، نمیتونه کج بشه. علتش هم همینه که گردنش رو نمیتونه این بر اونور کنه، چون گردنش صافه نمیتونه این برابر کنه، حملش هم در خط مستقیم و صاف انجام میشه. گفته میشه اگه بهتون حمله کرد، همین که داره نزدیک میشه، البته در صورت که فرصت بده بهتون، چون خیلی تون حمله میکنه، اگر فرصت داد جا خالی بهش بدید، این همون خط مستقیم رو میره بگه نمیتونه برگرده به شما بزنه. دو مرتبه که برگشت دوباره خط جا خالی بدید و به همین صورت. حالا کسی زرنگ باشه بره سمت یه درختی وایسه، بعد که این داره به سمت درخ حمله میکنه جا خالی بده، این با کلش بخوره به درخ. و بعضها حلیمون و جزو، بعضی از این حیوانات بردارن و جزو هن. جزو چند جور معنا میشه، یکی مهربانی ها، اونی که مهربان و مهربانی داره شفقت داره، یکم اونی که ناشکیباست، اندوه خودشو آشکار میکنه. ما تعبیر ترجمه میکنیم جزو رو به نالان، خلق الانسان جزوان رو اینجوری معنا کردن، این نالان که زود ناراحتیشو آشکار میکنه، در صبرش کم، ناشکیباست. حالا این جزو در اینجا رو ایشون مثال میزنه به شتر، شتر هم بردبار هم جزوه، جزو یعنی مهربان. میتونید جزو رو من همون ناشکیبا هم بگیرید، چون میگن وقتی که کینه پیدا میکنه دیگه هیچ جور از ذاتش بر نمیاد، پس ناشکیبا هست، تا وقتی ناشکیبا میشه دیگه تمام اون شکیباییش رو محو میکنه، تمام اون امتیازا رو از بین میبره. هر دو جور اینجور میشه معنا شد، جزو یعنی ناشکیبا یا جزو یعنی مهربان. بله همین، بله شما میگید حلیمون و جزوان، اینطور میگید، میگید اولا حلیمون ثانیا جزوان، که اختلاف زمان برش درست میکنید، اختلاف موقعیت برش درست میکنید، اینم میشه. بله البته ابن سینا نگفته، ولی هیچه بی نداره که عبارت اینطوری معنا کنید. و بعضها یعنی بعضی از حیوانات ردی الحرکاته، حرکاتش پسته. پسته یعنی چی؟ مگه حرکت پست و بلند داره؟ ایشون حرکت هایی رو که همراه با اطلاع و اعلام نباشه، دزدکی باشه، اونا رو میگه ردی. مثلا مار وقتی حرکت میکنه دزدکی حرکت میکنه، خیلی دیده نمیشه. بعضی حیواناتی دیگه، این گربه وقتی میخواد شکار کنه خودشو پایین میاره، دست و پاشو به زمین میچسبونه، شکمش رو زمین کشیده میشه، یواش یواش پشت این مانع، پشت اون مانع مخفی میشه تا بالاخره خودشو به شکار برسونه. ایشون اینجور حرکات رو میگه ردی، حرکت های فریبنده، حرکت هایی که آشکار نیست و شخص مقابل رو آگاه نمی کنه. و و بعضی ها ردیع الحرکات مختال، مختال یعنی فریبنده. البته در اینجا منظور معنای لغوی مختاله. مختال فریبنده تنها نیست، فریبنده است که بعد از فریب داده شده را می کشد. اقتاله در لغت به این معناست، او را فریب داد و سپس کشت. مار هم همینطوره. مار وقتی میخواد شکارشو بگیره فریبش میده و بعدم میکشتش. و بعضها ردیو الحرکات مختار کلهیه، و بعضها جریعون پرجرأت قوی نیرومند شهم. شهم این چابک، البته به معنی زیرک و هوشیار هم میاد. شاید در اینجا مثلا معنی زیرک و هوشیار هم ابن سینا اراده کرده. و معذاله یعنی علاوه بر جرأت و قوت و چابکی، کبیر و نفس هم مثلا بزرگواره، کریمه، کل اسد. این که کریم و بزرگواره، اگر احساس کنه شکارش به یه چیزی احتیاج داره او رو شکار نمی کنه. مثلا ببینه شکارش بچه داره، کارش نداره، مادر رو نمی گیره. ممکنه بچه رو بگیره ولی مادر رو نمیگیره، میگه بچه بیشتر پرست میشه. این کرامت و بزرگواریش نشون میده. البته در مقابل انسان هم کهی کرامت داره. شخصی نقل میشه، البته با یه واسطه برای من نقل کرد، گفت از یک محل کوهستانی رد میشدم، ظاهرا در کشور ایران نبوده، در بیرون ایران بوده، و اون کوهستان یک مسیر تنگی داشت به طوری که فقط یک انسان یا یک حیوان میتونست تو این مسیر عبور کنه. اگر نفر دوم میامد، اون نفر دوم باید عقب عقب میرفت تا جا خالی بشه، دو مرتبه میامد این مسیر رو طی میکرد. دو نفر کنار هم از این مسیر نمیتونستن عبور کنن. یک طرف مسیر کوهی بود که رفته بود بالا صاف، طرف دیگر مسیر دره بود. فقط همین یه مسیر، یه جاده که جای پای یک انسان بیشتر نبود، این وجود داشت. گفت من در توی این مسیر وارد شدم که از اینجا عبور کنم بدم اون برای کوه. داشتم می اومدم، این مسیرم خالی بود، یه دفعه چشم افتاد تو این مسیر شیری خوابیده. تقریبا هم وحشت کردم هم دیگه مایوس شدم از زندگی. دیدم برگردم این دنبال من میاد، برم جلو خوب این جلو میاد تو دهانی، چه کنم؟ مدتی وایسادم مثل آدم هایی که متحیدند. این حیوان متوجه شد که سر راه منه و من نمیتونم از اینجا عبور کنم. گفت دستاشو گذاشت روی این مسیر تو این راه، تنش آویزون شد تو دره که من بیام عبور کنم برم. یعنی اون بدنش دیگه جاده رو پر نکرد، بدن آمد تو دره، یعنی آویزون شد، فقط دستا روی جاده بود که من میتونستم خب پامو بردارم از اون طرف اون دره. گفت من رد شدم. بعد فکر کردم این حیوان حالا فکر انسانه یا انسان گاهی از اوقات یه اخلاق نامطلوبی پیدا میکنه. میگه فکر کردم ممکنه این بعدن دنبال من بیاد. خب اگر میخواست بیاد همون اول آمده بود، بعدن دنبال تو نمیاد. میگه فکر کردم بعدن دنبال من میاد، یا فکر کردم شاید بعدن مزاحم کسی بشه. گفتم الان بهترین موقعه. آمدم جلو، دستاشو از اون جایی که گذاشته بود کندم، این حیوان رفت پایین. میگه در هینی که داشت میرفت پایین داد میزد، یعنی نره میکشید. حالا تو نرهش چی میگفت؟ شاید به من فحش میداد که من با تو اینطور رفتار کردم، تو من اینطور رفتار شدی. اینو وقتی بر من گفت، من این خیلی قضیه مال قبله، خیلی قبله ها بر من تعریف کرد، وقتی تعریف کرد من خیلی بدم آمد، مثلا با هیچ چیزی نمیشه توجیهش کرد. حالا منظور این داستان رو من گفتم برای کریم النفس بودن این حیوان. و من ها قوی مقتال وحشی. بعضی از این حیوان ها قوی هند، نیرومند هند، هیلگر هم هستن، وحشی هم هستن، کذب گرد. هیله گرد وقتی معلوم میشه که در گله سگم وجود داشته باشه، این اگر بخواد وارد گله بشه معلوم میشه با چه هیله وارد میشه، چون نمیتونه با سگ همراه بشه و بجنگه، ناچار باید با هیله وارد بشه. خب وحشی بودنش هم که روشن. و بعضی هم محتالون ماکرون. کتاب یه خورده بین ما و کر فاصله انداخته، آدم فکر میکنه محتالون ما بخونه، نه، محتالون ماکرون. هیلگر است، مکر کننده است، ماکر اسفایل از مکر است. بعضی حیوانات هستن که هیلگرند، ماکرند، یعنی مکر کنندن، فریب دهندن. با این هم ردی الحرکاته، یعنی یواش یواش کار انجام میده، حرکتش آشکار نیست، مگر سگ دنبالش بیفته. سگا گاهی دنبال روباها میکنند وقتی که این حرکت مختالانه نداره، ردی الحرکات نیست، آشکار حرکت میکنه. و من اینو دیدم که سگی دنبال روباهی میکرد، روباه با شتاب میدوید، دیگه نه هیلهی در کار بود نه هیچی، فقط فکر این بود که خودش خلاص کنه. کس سلب سلب این روبا. و بعضی هو یعنی بعضی حیوانات غضوبند، خیلی زود عصبانی میشن، وقتی هم عصبانی میشن شدید الغضبند. صفی هم هستند. صفی به معنای کم خرد میاد، به معنای بد اخلاق زشخو هم میاد. اگر صفی رو در اینجا به معنی بد اخلاق زشخو بگیریم اشکالی نداریم، اما اگر بخوام به معنی کم خرد بگیریم پیداست. انسان وقتی غضب میکنه کم خرد میشه، این حیوانی که از اول کم خرده وقتی غضب میکنه به طریق قوله کم خرد میشه. پس صفی رو به معنی صفی به معنی کم خرد هم بگیریم اشکالی نداره. الا انه ملق، این سگ رو داره میگه ها، بعد مثال میزنه به کرد. الا انه ملق، ملق این چاپلوس، میگن تملق کرد فلانی، تملق کرد این چاپلوسی کرد، پس ملق این چاپلوس. الا انه ملق، حیوانی چاپلوس، متودد، متودد یعنی طالب دوستی، یعنی جلب محبت میکنه، کارهایی میکنه که صاحبش به او محبت پیدا کنه، جلب محبت و دوستی میکنه، جلب. و بعض حیوانات، اینا اخلاقای متفاوت حیوانات داره ذکر میکنه، یادتون هست که بحث ما در اختلاف اخلاقی. و بعض او شدید الکیس، کیس یعنی دانایی، زیرکی، حتی به من بردباری هم میاد. در انسان ها میگن کیس رو معنی میکنن سنجیدگی در امور، یعنی امور رو میسنجه و بعد وارد کار میشه، که اینجور آدم ها زرنگ هند، آدم هایی که کم میشه سرشون کلا گذاشت، گاهی گفته میشه کیس، حتی بهشون گفته میشه کیس زیرک. بعضی حیوان ها کیس دارن، شدید الکیس هند، یعنی زیرکیشون زیاده، مستعنس هند، یعنی انس زیاد میگیرن با انسان. کلفیل و القرد، فیل روشن، قرد هم یعنی میمون، یعنی بوزینه. و بعضی ها یر جا الى حیان و حفاظ، بعضی حیوان ها رجوع میکنن به خجالت و محفوظ کردن خیشتن. مرغابی رو ملاحظه کنید، میبینید که زود میره یه جا قایم میشه، حفاظ میگیره. گاهی از اوقات هم جا نمیتونه خودش رو قایم کنه، کلشو میکنه لای بالش که نبینه، فکر میکنه مخفی شد. میبینه زود به سمت حفاظ میره، زود حیا میکنه. مرغاب اینطوره، سوسکا هم همینطوره. سوسکا هستن وقتی که با پاتون میزنید میبینید با شتاب آمد به سمت پا، این تعجب نداره، این پا رو به عنوان پای شما رو به عنوان یه حفاظ میگیره، میگه زیر این پا قایم بشم. نمیفهمه که این پا او رو زد، میاد که زیر پا قایم بشه، یعنی زود حفاظ میگیره، زود حالا به تعبیرشون حیا میکنه، خجالت میکشه. و بعضی حیوانات رجوع میکنن به حیا، یعنی خجالت کشیدن و حفاظ گرفتن، یعنی خودش رو در یه پناهگاهی میخواد داخل کنه، یا میره یه جا قایم میشه، یا اگر جایی برای قایم شدن پیدا نکرد کلشو میکنه تو بالش. کل حوض و کل عوض، هر دو جور خونده میشه، در هر دو حالم ز تشدید داره. اگر الف رو کسره بدید عوض بخونید به معنای مرغابی و قازه، اگر فتحه بدید عوض بخونید به معنای قوه. در هر صورت هر سه در تقریبا مثل این که از یه خانوادند، اختلاف نشونه است، ولی که انه او از یه خانوادند. و بعض او یعنی بعض حیوانات حسودند، حسودند یعنی به دارایی خودشون میبالند و دوست دارن که کسی اون دارایی رو نداشته باشه، نه اینکه بگن او داشت عیبی نداره بذار داشته باشه منم داشته باشم. اینو میگن قبطه. این حسادت نیست. حسادت اینه که میگه میخوام دیگران نداشته باشن، من دارم میخوام دیگران نداشته باشند. یا نه، حسود گاهی از اوقات میگه منم ندارم دلم میخواد دیگران هم نداشته باشن. حسود داره چه داشته باشه چه نداشته باشه، این رکن درش هست که میخواد دیگران هم نداشته باشن. اما خب طاووس دارد و دلش میخواد دیگران نداشته باشه. حالا از کجا فهمیده ابن سینا که این دلش میخواد کس دیگه نداشته باشه؟ حتما از رفتار و اعمالش. حسود منافرون، منافره یعنی از همه موجودات نفرت داره، با هیچ حاضر نیست انس بگیره. مباهن، شاید علت منافر بودنش هم همین مباهن باشه. مباهن مباهات کننده، فخر فروشنده، همیشه فخر داره، همیشه مباهات میکنه. مباهن به همالهی، همال باره. بله؟ حالا من نگاه کردم نسخه همالهی داشت، من همه نسخه رو ندیدم، یه نسخه دیدم همالهی داشت. حالا به جمالهی باشه اونم خوبه. بله، مباهن به جمالهی، اما من نسخه که دیدم همالهی داشت. همال به معنی باره، بار در اینجا به معنی پره. پر بالاخره یه باریست بر این حیوان، به پرش به خصوص پر دومش مباهات میکنه. کتاوز و من در حیوان معاوه شدید الحفظ، بعضی حیوان ها حافظه شون قویه. شدید الحفظ یعنی حافظه قوی داره. میبینیم یک بار مثلا بردیم شجا، بار دیگه از یه راه دوری هم ولش کردیم گفتیم برو فلانجا، میره فلانجا. یه بار اگر یه خطری در یه محلی براش پیش آمده، وقتی میخواد از اون محل رد بشه مواظب هست چه خطره براش پیش نیاد. یه بار اگر از این الاغ از لب دره رد شده، یه ذره پاش لیز خورده، به اون محل که میرسه یه خورده فاصله میگیره، از لب لب رد نمیشه. ایشون میگه الاغ و شطور این چنینه چه حافظه قوی داره. ولی آیا حافظش در این حده که اون شیء یاد رفته رو هم به ذهن میاره؟ اون بعیده. برای انسان هست، برای مثل حمار و جمل ما نمیدونیم هست یا نه. تو حافظش میمونه، این هست که تو حافظش میمونه. ولی حالا اگر از حافظه رفت فراموش کرد، آیا دو مرتبه به حافظه بر میگرده؟ اونو ما نمیدونیم. در مورد انسان قائلیم که به حافظه بر میگرده، دارای تذکر هست، ولی در مورد حمار و جمل نمیدونیم که این چیزی هست یا نه. اما نه، حیوان بعضی از حیوانات شدید الحفظن یعنی حافظه شون قویه. منظور از حفظ پناه گرفتن نیست، پناه گرفتن در خط قد برای قاز و مرغابی اینا گفت، اما این حفظی که در اینجا میگه من پناه گرفتن نیست، این به معنی ادراکه، یعنی حافظه، همون حافظی که مربوطه به ادراکه. بعضی حیوانات شدید الحفظن مثل جمل و حمار، جمل شطور نره، حمارم که معلومه. البته در مورد حمار ضرب المثل که حیوان نادانیه، این یعنی هوشش کمه، این به معنی نیست که حافظش هم کمه. حافظش زیاده، منتها درکش خیلی ضعیفه. اگر چیز رو درک کنه اون چیز رو زنش میمونه. و اما تذکر منسی، اگر چیز رو فراموش کرده باشه بخواد متذکر بشه، حافظه تا این حد داشته باشه که فراموش شده رو هم برگردونه، فلل انسان وحده، این مال انسان تناست، غیر انسان حیوانات دیگه حافظه بازگردوندن ندارن. حافظه ای که بتونه اون مدرک رو در ذهن نگه داره دارن، اما حافظه ای که بعد از زوال هم بتونه برگردونه و متذکر بشه، این مخصوص انسانه و برای سایر حیوانات نیست. خب تا اینجا ایشون اختلاف در اخلاق رو هم برای حیوانات ذکر کرد. یادمون هست که در اول این فصل ایشون وارد شد درباره اختلاف در اعضا بحث کرد. که عنوان پنجم فصل بود. حالا دو مرتبه از ولما کان که بحث جلسه آینده ماست انشالله، باز وارد بحث در اختلاف به لحاظ اعضا میشه که حیوانات به لحاظ اعضا اختلاف دارن و این پنجمین عنوان با آخرین عنوان فصله که ایشون هم این تا آخر فصل این بحث رو ادامه میده که اختلاف از ناحیه اعضاست، منتها اعضا رو اینجوری تقسیم میکنه: اعضای قضا، اعضای تناسل. بعد اون وقت میگه که حیوانات در بعض اعضای غذا مشترکن، در بعضی ها اختلاف دارن، در تناسل هم همینطور، در بعضی مشترکن، در بعضی اختلاف دارن. اینطوری وارد بحث میشه، یعنی اول اعضا رو تقسیم میکنه به اعضای غذا تغذیه و اعضای تناسل، بعد اون وقت اشتراک و اختلاف در این جور اعضا رو بیان میکنه. چطوری وارد بحث در اعضا میشه؟ میگه هر حیوانی احتیاج به غذا خوردن داره، بعد غذا احتیاج دارد به یک عضوی که غذا رو تهدیه کنه، ارسال کنه. دوم احتیاج دارد به عضوی که این غذا رو قبول کنه. سوم احتیاج دارد به یک عضوی که این فضولات غذا رو دفع کنه. اینا رو مشترک میگیره بین همه حیوانات. بعد اون وقت در جزئیات میاد اختلاف بین حیوانات درست میکنه. بعد وارد تناسل میشه، میگه این حیوان شخصش باقی نمیمونه، نوعش باقی میمونه، پس احتیاج به تناسل داره. اگه احتیاج به تناسل داره، احتیاج به آلات تناسل هم داره. اون وقت باز بحث در آلات تناسل میکنه، ادامه میده. دیگه بحثای بعدش هم در مورد همین اساس که انشالله به تحتیش خواهیم رسید.